ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه، 4 ماه می سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا 45 دقیقه است. نیم ساعت نخستش خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر رو، در 15 دقیقه آخر هم بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی میتونیم در نیم ساعت نخست با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه پنج علاوه یک گفته است که جلسات جاری در نیویورک برای تهیه متن توافق نهایی تا آخر این هفته ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد افزوده است که این جلسات همچنان در سطح معاونان وزیران خارجه در طول هفته جاری ادامه خواهد داشت. هلگا شمید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این جلسات حضور دارد. ایران و گروه پنج به علاوه یک موافقت کردند تا اواسط تیر ماه متن توافق نهایی را تهیه و امضا کنند. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرد. احمد سیری سخنگوی این نیرو در عین حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده است. همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داده است که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن یک روز پس از سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. مصر عضوی از نیروی ائتلاف در عملیات در یمن است و گفته می شود که احتمالاً یکی از مشارکت کنندگان در صورت تهاجم زمینی به یمن خواهد بود. دیدبان حقوق بشر یک گروه مستقر در آمریکا عربستان را متهم به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در حملات هوایی در یمن کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید عکس‌ها، ویدیوها و شواهد دیگری را دارد که نشان می‌دهد این بمب‌ها در حملات به مواضع شبه نظامیان حوثی در مناطق کوهستانی استان سعده در شمال یمن به کار برده شده. عربستان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تکذیب کرده است. 116 کشور تاکنون معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند، اما عربستان سعودی و کشورهای دیگر شرکت کننده در نیروی ائتلاف آن را امضا نکردند. آمریکا هم از امضا کنندگان این معاهده نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو درباره مبارزه با گروه الشباب و تروریسم وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. گروه الشباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است، اما به حملات مرگباری در کنیا نیز دست زده. به گزارش رویترز آقای کری همچنین در مورد مسائل حقوق بشری در کنیا، خشونت‌ها در سودان و بروندی نیز با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های کنیا گفتگو می‌کند. وزیر خارجه کنیا امین محمد اخیراً گفته بود که خواهان تبادل اطلاعات، همکاری در زمینه رصد و کشف گروه‌های تروریستی هستند. شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان برای دومین روز با نمایندگان از طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. خبرگزاری رسمی قطر روز شنبه گزارش داده بود که این افراد برای بحث‌های دو روزه درباره آشتی ملی به دوحه رفتند. سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم به خبرگزاری‌ها گفته بود که اعضای شورای عالی صلح نه به عنوان نماینده دولت بلکه در جایگاه شخصی به دوحه رفتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب بیش از 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا خبر داده است. بر اساس این گزارش کارگران این کارخانه از 2 هفته پیش دست به اعتصاب زدند و در این مدت توانستند عیدی و پاداش خود را بگیرند، اما گفتند که کارفرما باید 1 ماه حقوق معوقشان را نیز هم اکنون پرداخت کند و رسما متعهد شود که 3 ماه دیگر کل حقوق معوقه آنها پرداخت خواهد شد. و دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که قرار بود روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود به تعویق افتاد. نرگس محمدی به رادیو فردا گفت که همراه وکلایش در دادگاه حاضر شدند، اما وکلایش اعتراض داشتند که پرونده را نخواندند و نیاز به وقت دارند. بنابراین قرار شده از وکلا روز سه‌شنبه به دادگاه بروند تا بعد از مطالعه پرونده برای جلسه دادگاه وقت تعیین شود. خانم محمدی گفته است قرار است این بار هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تأسیس مؤسسه لگام و تلاش برای لغو مجازات اعدام محاکمه شود.
ممنونم، آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و ما بریم سراغ گزارش هایی که میتونیم تا ساعت 12:30 تو این برنامه با هم بشنویم. بار دیگر کشتار گروه خلافت اسلامی، بار دیگر اقلیت مذهبی ایزدیان عراق.
اینها را در منطقه تلفر در غرب موصل کشتن.
از این کشتار و جزئیاتش برایتان خواهیم گفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا واکنش‌های نخست وزیر اسرائیل را بر سر برنامه هسته‌ای ایران عصبی و احساسی توصیف کرد. حالا باید دید طرف اسرائیلی چه واکنشی نشان می‌دهد.
دولت کنونی نتانیاهو هرگز برای آقای جان کری اهمیت و جایگاه خاصی قائل نبوده.
گزارشی داریم از تازه‌ترین اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران. ایران با 3 کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی امضا کرده. این کار یعنی چه؟
این کار مفیدیه. این تقریبا نوعی اتحادیه پولی میشه.
یک کارشناس اقتصادی برای من شرح خواهد داد. و نامه فاطمه کروبی، همسر کروبی، مهدی کروبی به وزیر اطلاعات. او میگوید در دولت روحانی آنچه وی بی‌مسئولیتی دولت در جریان حصر رهبران جنبش سبز خوانده افزایش یافته است.
خاص از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد.
یکی از فرزندان مهدی کروبی از دلایل نوشته شدن این نامه برای من خواهد گفت. همه اینها در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که فعالان سیاسی اقلیت ایزدی در عراق از کشتار 300 تن از ایزدیان از سوی گروه خلافت اسلامی خبر می‌دهند، یک سیاستمدار ایزدی شمار کشته شدگان را 25 تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مهما خلیل سیاستمدار ایزدی می‌گوید در میان کشته شدگان جمعه شب در عراق زن و کودک نیز وجود دارند و به گفته او نزدیک به 1400 ایزدی هنوز در زندان‌های داعش اسیرند. حسین قویمی در مصاحبه با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه، ابتدا از شمار و محلی که ایزدیان کشته شدند پرسیده است. حسن هاشمیان:
اینها را در منطقه تلفر در غرب موصل کشتن به این شکل و بیشتر آنها مردان ایزدی هستند. آقای اصیل نجیفی استاندار سابق موصل به این موضوع اشاره کرده و گفته که در جاهایی که به شکل زندان داعش این افراد را نگه می داشتن، این افراد را آوردن و کشتن. آمارها هم متفاوته، بعضی صحبت از 25 نفر می کنن، بعضی صحبت از 50 نفر می کنن.
پس این آمار 300 نفر از منظر شما جدی نیست، واقعیت نداره؟
چرا می تونه واقعیت داشته باشه؟ چون کسی در اون محدوده‌ای که داعش فعالیت میکنه اونجا وارد نیست. بیش از 3000 نفر اونجا اسیر شدن جوان 2014 بعد از اون حمله‌ای که صورت گرفت و کردها از منطقه سنجار عقب نشینی کردن، ارتش عراق هم اونجا رو تخلیه کرد. ایزدی‌ها اسیر داعش شدن. آقای تحسین سعید امیربیگ، امیر فرقه ایزدیه که الان در آلمان هم هستش، ایشون مطرح کرده که حدود 3000 نفر از ایزدیها در زندانهای داعش به سر میبرن و هر زمانی تعدادی از اونها را به این شکل میکشن. ابتدا هم مردان را اعدام کرد، هم کودکان، و فقط زنان را نگه داشت که این زنان در اون زمان حدود 700 تا زن را در یکی از بازارهای موصل به شکل بازار برده فروشی درست کردن و به جنگجویان خارجی خودشون فروختن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه نزدیک به 1400 ایزدی هنوز در دست افراد داعش و زندانی هستند. چرا به تصور شما بمباران‌های هوایی ائتلاف نتونستن مواضع داعش رو از بین ببره و تلاش نیروهای دولتی در عراق هم تا حالا نتونسته گروه خلافت اسلامی رو شکست بده؟
گروه داعش یک گروه بسیار متحرکیه. وقتی که ائتلاف میاد مقرهای مختلف اونها رو بمباران میکنه، اینها تغییر جهت میدن، افرادی هم در جاهای مختلف دارن و از این فضای تحت بمباران خارج میشن. به همین خاطر تا حالا نتونستن اینها رو به شکل قاطع نابود کنن و هر زمانی هم که میخواستن حرکت کنن یا به منطقه دیگه تغییر مکان بدن، اگر اسیر در این زمینه داشتن، به خصوص اسیر مرد، اینها را اعدام میکردن.
آقای هاشمیان، چرا رهبران داعش در شرایط کنونی که انتظار میرفت تضعیف شده باشند دست به چنین اقداماتی میزنه و عده زیادی از ایزدی ها رو میکشند؟
داعش یک نظامی است یا یک گروه افراطی تروریستی است که درسته که برای خودش یک خلیفه درست کرده و یک رهبر ایجاد کرده، ولی این رهبران بر جزئیات مناطق عملیاتی اصلا اشراف ندارن. به همین خاطر این تصمیمات اون افراد مناطق جزئیه که به این شکل صورت میگیره. البته همه این عملکردها همه جنایتکارانه است، منتها یک سازمانی با یک عملکرد مشخص نیست. یه دفعه یک فرمانده ای در تلفر دستور میده همه اسرا را بکشن یا بفروشن یا یک کارهای دیگه انجام بدن. به همین خاطر شما از این گروه تروریستی اعمال عجیب غریبی رو شاهد هستین. یه دفعه تصمیمات خیلی عجیبی گرفته میشه، مثلا به مراکز آثار باستانی حمله میکنن یا زنان رو به بازار برده فروشی میفرستن یا مردا رو به این شکل میکشن.
صدای حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی.
ماهنامه زنان امروز تنها ماهنامه فمینیستی برای زنان ایرانی هم توقیف شد. با مهرنگیز کار نگاهی داریم به سابقه نشریات فمینیستی در ایران. یک شنبه 5 بعد از ظهر، نیمه شب، 6 بامداد دوشنبه. صدای دیگر.
بله، حدود 20 دقیقه دیگه بازپخش برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت، اما در ادامه مجله نیمه شب، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل میگوید که کشورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران هرگز توافقنامه‌ای را امضا نمی‌کند که اسرائیل را ناامید کند. اما افراد باید به جای انتقادات به گفته او عصبی و احساسی، به حقایق موجود در تفاهم نامه توجه داشته باشند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی کم سابقه با شبکه 10 اسرائیل میگوید که آمریکا تنها توافقی را با ایران امضا خواهد کرد که از اسرائیل محافظت کند و در ادامه انتقادهای وارده از سوی اسرائیل به تفاهم لوزان را بسیار عصبی و به لحاظ احساسی قلف شده مینامد. این گفتگو هنوز به طور کامل پخش نشده و بخشهایی از آن شنبه شب 12 اردیبهشت ماه پخش شده است. نسخه کامل این گفتگو عصر روز یک شنبه از تلویزیون شبکه 10 پخش خواهد شد. روزنامه‌های اسرائیلی میگویند جان کری علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران درباره مسائل منطقه از جمله درگیری‌های سوریه و لبنان و همچنین سیاست‌گذاری‌های آتی آمریکا در قبال فلسطینی صحبت کرده است. جان کری یکی از مردان اصلی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای این کشور با ایران است. اما تصور کلی دولت اسرائیل درباره جان کری چیست و وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل چگونه سیاستمداری شناخته می شود؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل.
دولت کنونی نتانیاهو هرگز برای آقای جان کری اهمیت و جایگاه خاصی قائل نبوده، به ویژه آنکه آقای کری در مسئله گفتگوهای راکت مانده صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها هم و انتقادهایی که در مورد شهرک سازی ها و یهودی سازی های اسرائیل مطرح می کرده همواره موجب خشم آقای نتانیاهو و جنرال موشه یعلون وزیر دفاع شده. آقای کری مجموعه ای از دستگاه دیپلماسی آمریکا و کاخ سفید است که به هیچ وجه مورد اعتماد دولت کنونی اسرائیل قرار نداره.
آقای کری در این مصاحبه میگوید که ممکن نیست بر اساس این توافق ایران بمب اتم تولید کند، چرا که بازرسان هر روز از مراکز هسته‌ای ایران بازرسی خواهند کرد و این حرف یک یا دو روز یا ده سال نیست و این بازرسی ها برای همیشه ادامه خواهد داشت. این صحبت های آقای کری در حالی پخش خواهد شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفته است که تفاهم لوزان مانع ایران از دستیابی به بمب اتم نخواهد شد و به همین دلیل این تفاهم جهان را جای خطرناکتری خواهد کرد. آقای کری در واکنش به گفته های این چنینی از انتقادهای عصبی نام میبرد و در نهایت از همگان میخواهد تا به نکته های قید شده در این تفاهم نامه و علم و دانش پشت آنها توجه کنند. با این هم آقای نتانیاهو معتقد است که غرب در توافق با ایران دچار توهم شده است. گذشته از سیاستمداران اسرائیلی و صحبت هایشان، تصور کلی مردم اسرائیل در مورد توافق ایران و 5+1 چیست؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل.
اگر سمبول این باشه که افکار عمومی اسرائیل از طریق آراء خودش و در پای صندوق‌ها در انتخابات سراسری سخن خودش رو بیان میکنه، بنابراین در همین انتخابات 4 هفته قبل دیدیم که وقت و اقبالی که افکار عمومی نسبت به نتانیاهو و رهبر حزب لیکود نشون دادن مسلماً که بسیار بالاتر از تمام سیاستمداران دیگه هست. افکار عمومی اسرائیل مطمئن هست که دولتش حرف درست رو میزنه و همیشه مردم در اینجا میگن خب نهادهای اطلاعاتی امنیتی و ارتش حتما خب خیلی تحقیقات میکنن و اونا اگر اینقدر خطری رو دائم گوش زد میکنن حتما چنین چیزی وجود داره.
جنجال مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در اسرائیل در حالی ادامه دارد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده که تا زمان دستیابی به توافق نهایی اتمی با ایران او با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد و او را به طور رسمی نیز به آمریکا دعوت نخواهد کرد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. یکی از راه‌های غلبه بر نوسانات ارزی کاهش تقاضای ارز در بازار یک کشور است. تحلیلگران اقتصادی شیوه‌های متعددی را برای این کاهش تقاضا پیشنهاد می‌کنند، ولی یک راه آزموده شده هموار ساختن پیمان‌های پولی دو جانبه با سایر کشورهاست. همکارم شاهین بشیری درباره پیمان پولی ایران و 3 کشور همسایه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
معاون ارزی بانک مرکزی از بسته شدن چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و سایر کشورها خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، غلامعلی کامیاب گفته است که ایران با 3 کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است. در پیمان پولی دو جانبه تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می شود. به عبارتی دیگر، به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو، پول کشورهای مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. پیمان پولی دو جانبه و حتی چند جانبه در بحران مالی جهانی که سال 2007 میلادی رخ داد رو به گسترش نهاد و باعث گرایش کشورها به این رویکرد جدید در تجارت شد. این رویکرد اقتصادی را برخی رسانه‌های ایران به عنوان فرصتی طلایی برای عبور از تحریم‌های بانکی سازمان ملل و کشورهای 5+1 علیه ایران ارزیابی کردند. البته پیمان پولی دو جانبه تنها برای غلبه بر تحریم‌ها نیست، بلکه اگر کشوری به طور کامل از این سازوکار بهره من شود، تأثیر سوء نوسان‌ها و بحران‌های مالی بر اقتصاد داخلی را می‌تواند کاهش دهد. گفته می‌شود که بانک مرکزی از 2 روش می‌تواند برای کنترل نوسانات ارز استفاده نماید. راه اول، افزایش عرضه پول خارجی یا همان ارز، کاری که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام می‌شد، و راه دوم، کاهش تقاضای ارز با استفاده از پیمان پولی دو جانبه. شاهین فاطمی، تحلیلگر مسائل اقتصاد بین‌الملل، ساکن پاریس، در مورد نقش پیمان پولی دو جانبه در کنترل نوسانات ارزی به رادیو فردا میگوید:
این کار مفیدیه. این تقریبا نوعی اتحادیه پولی میشه، ولی چنین برنامه‌ای رو اینها ندارن. اون اگر انجام بشه کار مفیدی است. یعنی وقتی که پول دو کشور در برابر پول خارجی قرار بگیره، خب مسلما از قدرت بیشتری برخوردار میشه و در عرضه و تقاضا میتونه که تا حدودی ثبات به وجود بیاره. به شرط اینکه این دو کشور به تفاهم برسن که پولشون بدون هیچ مسئله قابل تغییر باشن. در اون صورت مجموع پول دو کشور حالت یگانگی پیدا میکنه، وزنش در برابر ارز خارجی دلار بیشتر میشه و از اون نوسانات کاسته میشه، ولی اون نیازمند اینه که اینها وارد یک نوع اتحادیه پولی بشن.
اگرچه هنوز جزئیاتی از پیمانهای پولی بین ایران با عراق و روسیه منتشر نشده است، ولی خبرهایی از عقد این پیمان با ترکیه منتشر شده. در این راستا رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه جزئیات برقراری پیمان پولی دو جانبه بین ایران و ترکیه را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، جلال ابراهیمی گفته است که بانک‌های مرکزی دو کشور به عنوان پشتوانه تضمین‌های اجرایی اعتباری و برابری آن را بر عهده گرفتند. وی افزود این اقدام پیش از این با چین عملیاتی شده بود و بخشی از آن اجرایی شد، ولی در مورد ترکیه قرار بر این شده که روابط تجاری دو کشور از طریق پول ملی انجام شود.
گزارش شاهین بشیری درباره پیمان پولی ایران و سه کشور همسایه با هم شنیدیم.
گزارش این هفته کارنامه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران است که توسط خانه کارگر برگزار شد. در این راهپیمایی شعارهای علیه کارگران مهاجر خارجی داده شده است. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ساعت 12:20 دقیقه شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ایران درباره رفتار این وزارتخانه در قبال حصر نامزدهای انتخاباتی نوشته است: برخلاف تصور عموم، دولت نه تنها تغییری در روند اجرای حصر ایجاد نکرده، بلکه شاهد بیمسئولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم. پایان نقل قول. خانم کروبی در این نامه با ذکر اینکه این حصرها ماهیتی غیرقانونی داشته، از آنچه رفتارهای فراقانونی و فقدان معیارهای قانونی و نیز انفعال و بیمسئولیتی در وزارت اطلاعات انتقاد کرده است. شیرین فامیلی در مصاحبه با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در لندن زندگی می کند، از او درباره مواردی که موجب شده خانم کروبی این نامه را بنویسد پرسیده است. محمد تقی کروبی:
خاص از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد. یعنی اینکه چه کسی تصمیم و یا چه کسانی تصمیم به این رفتار غیرقانونی گرفتن یه بحثه، اینکه اصل خود حرف امر غیرقانونی است و خلاف قوانین و مقررات یه بحثه، نحوه اجرای اون هم یه بحث دیگره که چگونه این رفتار غیرقانونی، خیلی خوب حالا که بناس اعمال بشه طبق چه ضابطی اجرا بشه. از ابتدا وزارت اطلاعات مسئولیت این کار رو برده داشت تا الان رو نیچه. وزارت اطلاعات در زمان دولت پیشین خب در بسیاری از موارد پاسخگو نبود، موارد هم بسیار بسیار متعدد بود، اما یه روالی رو بعد از مدتی طی کرد که متاسفانه در دولت فعلی که بیش از 21 از اون میگذره حتی اون روال هم طی نمیشه.
اون روال چی بوده؟ چون مادرتون هم خانم فاطمه کروبی در نامه به وزیر اطلاعات همین مسئله رو یادآوری کردن.
به طور خیلی خاص اگر بخوام بگم که مادر من هم به اون اشاره داره، در زمان وزیر پیشین اطلاعات یه رابطی وجود داشت اونجا که مسائل جزئی رو حداقل میتونست هماهنگی کنه. به طور مثال اگر یک داروی بنا بود برای آقای کروبی تهیه بشه، آورده بشه، به این مسئول گفته میشد، ظرف مدتی پیگیری میکرد و پاسخش رو میداد که این کار انجام بشه یا انجام نشه. اگر آقای کروبی بنا به بیمارستان اعزام بشه، آیا میتونه همراه داشته باشه یا نداشته باشه. در دولت فعلی متاسفانه این چه رابطی از سوی وزارت اطلاعات، رابطی که بتونه حرف سخن کسانی که در اونجا هستن رو بشنوه، تصمیم گیری بگیره در مسائل بسیار بسیار جزئی، و یا اینکه بتواند در یک زمان معین و تعیین شده ای از طریق مسئولینی که تصمیم ساز هستن تصمیمشون رو اعلام بکنه وجود نداره، و این هم نشانه یک بی‌مسئولیت از سوی وزارتخونه است، و مهمتر یک سردرگمی در نحوه نگهداری عزیزان در خصر به وجود آورده. از این رو مادر من با آقای علوی گوش زد کردن، فکر میکنم ایشون در نظر گرفتن که شاید برخی با این باور بودن که دولت یه زمانی میخواد که نفس پیدا بکنه اینجور کوره کاراش، اما بعد از بسیار اعتماد دیگه پذیرفتنی نیست که بگن دستگاه امنیتی کشور هنوز نتونسته در مسائل بدیهی و جزئی، نه در مسائل عمیق و بسیار بسیار تاثیرگذار، بلکه در مسائل بسیار جزئی مرتبط با هست یک تصمیم سازی درستی انجام بده.
آقای کروبی، با توجه به مواردی که مطرح کردید، الان وضعیت سلامتی پدرتون آقای مهدی کروبی چطوره؟ آیا مراقبت‌ها و خدمات پزشکی کافی در اختیارشون قرار میگیره؟
خودم شد الحمدلله بهتر هستن، اما خب مسائل مربوط به اون دوران کما فی سابق ادامه داره. ایشون براشون پزشک خود اطلاعات موعد کردن و کار میکنن و مواردشون رو پیگیری میکنن، همچنین اجازه دادن که خانواده هم کس پزشکی رو هماهنگ بکنه بیاد. اما ببینید، شاید یکی از مواردی که مؤثر بود در همین نامه مربوط میشه به اعزام پدر ما در هفته گذشته به یکی از مراکز درمانی برای پیگیری امور چشمشون که شاید در آینده نزدیک یک عمل چشم داشته باشد. در اینجا برادر کوچک ما بنا بود با پدر به من همراه برن، اما مقامات امنیتی برادر کوچک ما رو در ماشین نگه داشتن و اجازه بالا رفتن با ایشون زمانی که وزیر بهداشت ایشون رو معاینه کردن ندادن. یعنی اعزام یک فرد موزای کروبی به مرکز درمانی بدون همراه. خب این چیزا و مسئله اینچنینی بوده که منجر شده که مادر من واکنش نشون بده و بخواد که در واقع مسئولین و مقامات امنیتی کشور در مقابل این موضوع حداقل پذیرش مسئولیت داشته باشه.
صدای محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش ورزشی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، سری میزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
جناب آقای خامنه‌ای، از جون این خانم نرگس محمدی چی میخواید؟ آیا این همه قلدری و عربده کشی شما و فرماندهانتون با فعالیت حقوقی خانم محمدی به خطر میفته؟ در ضمن یه فتوی یاد زفته صادر کنی، مگه نه ارثی زن نصف مرده؟ پس چرا تعداد سالهای زندانی زنان و مردان در مورد اتهام‌های مشابه یکیه؟ به نازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم دروغو انداخته.
امیدوارم حرف ایرانی ها یک زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد، سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. بی معطلی میریم سراغ حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش.
نتیجه مزایده واگذاری باشگاه پرسپولیس امروز یک شنبه اعلام می شود و درباره واگذاری استقلال نیز تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش سایت های خبری، تنها شرکتی که مدارکش برای مزایده خرید باشگاه پرسپولیس کامل و بی نقص بوده، شرکتی است که پاکت پیشنهادی آن بالای 296 میلیارد تومان است. گفته می شود این شرکت متعلق به حسین هدایتی مالک باشگاه استیلازین است.
بله، متاسفانه به دلیل مشکل فنی که پیش اومد، گزارش ورزشی که داشتیم میشنیدیم متعلق به شب گذشته بود و گزارشی بود که حبیب روشنزاده کارشناس نامشنای جهان ورزش شب گذشته تهیه کرده که متاسفانه امکانش فراهم نیست تا گزارش ورزشی امشب رو با هم بشنویم. من از این فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا جایی که میتونید تماس بگیرید و اونجا نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همطور آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید در radiofarda.com و شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ 2042-0725-970-30 هست. ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-603-827-41 50 هست که میتونید به ما SMS بزنید. حالا که فرصت دارم و میتونم بیشتر براتون توضیح بدم میگم که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرسی که میگم ایمیل بزنید تا برای شما اطلاعات لازم برای دریافت سایفون 3 ارسال بشه. proxy@radiofarda.com جایی هست که میتونید ایمیل بفرستید تا اگر با مشکل اینترنت روبرو هستید در ایران برای شما این فیلتر شکن ارسال بشه. این فیلتر شکن تنها برای عبور از فیلتر و دسترسی به سایت هایی که اطلاعات و اخبار منتشر می کنند کار می کنه. ضمن اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو بشید می توانید اونجا هم خبرهای ما رو دنبال بکنید و همین که در بحث ها مشارکت بکنید و پای پست هایی که گذاشته میشه که عموما لینک هست به مقالات و گزارش های وبسایت رادیو فردا کامنت بذارید و نظر خودتون رو درباره اون مقالات بگید و چه بسا به نظرات دیگر مخاطبان ما که اونجا کامنت گذاشتن هم پاسخ بدید و در بحث ها مشارکت بکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 و در این بخش از مجله نیمه شب میتونیم بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنویم، برنامه‌ای که توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه میشه. قبل از اینکه بریم سراغ بازپخش صدای دیگر، تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهار مست میشنویم.
با سلام دوباره. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرده است. احمد اسیری سخنگوی نیرو در عین حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده. همزمان خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داده است که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن در یک روز پس از سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. امرولا ایشلر مشاور ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ایران را متهم کرده که با اقداماتش در سوریه و یمن بیش از اسرائیل به جهان اسلام ضرر زده است. آقای ایشلر در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الحیات که روز یکشنبه 13 اردیبهشت منتشر شده گفته است ایران به دلیل نگرانی‌های مذهبی و سیاست‌های ایدئولوژیک خود ضمن حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه نیرو اعزام کرده و با این کار آبرو و جایگاه خود را نزد مردم مسلمان از دست داده است. و همچنین ایران را متهم کرده که قصد سیطره بر پایتخت‌های عراق، سوریه و یمن را حتی به قیمت نابودی این پایتخت‌ها دارد و اصوله که ایران با کمک به حوثی‌ها یمن را به جنگ داخلی کشانده و احساسات امت اسلامی را بار دیگر جریحه‌دار کرده است. فاطمه کروبی در نامی خطاب وزیر اطلاعات ایران از بیعملی این وزارتخانه در مورد شرایط حصر خانگی دو نامزد انتخابات سال 88 انتقاد کرده است. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، او از آنچه بی‌مسئولیتی مجریان حصر در دولت حسن روحانی خوانده انتقاد کرده. همسر مهدی کروبی در بخش دیگر از نامش خطاب محمود علوی نوشته به دلیل انفعال و بیمسئولیتی وزارت اطلاعات رابط مؤثری در مکان حصر حضور ندارد و راهی برای حل بدیهی ترین مسائل مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد وجود ندارد. به گفته او در دولت قبل رابطی وجود داشت که در مورد مسائل جزئی تصمیم گیری میکرد. قائم مقام وزیر نیروی ایران میگوید میزان منابع آب تجدید شونده کشور از 135 میلیون متر مکعب به 110 میلیون متر مکعب کاهش یافته. به گزارش خبرگزاری مر، ستار محمودی با اشاره به لزوم تغییر رفتار مصرفی آب در کشور و مساحت 85% ایران با اقلیم خشک افزوده که میزان مصرف آب با رشد جمعیت و صنعت از کنترل خارج شده است. برخی از مسئولان وزارت نیروی ایران در طول سال گذشته درباره برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هشدار دادند و گفتند میزان ذخایر استراتژیک آب در ایران به مرز هشدار رسیده. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو درباره مبارزه با گروه شباب و تروریسم وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. گروه شباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است، اما به حملات مرگباری در کنیا نیز دست زده. به گزارش رویترز آقای کری همچنین در مورد مسائل حقوق بشری در کنیا، خشونت‌ها در سودان و بروندی نیز با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های کنیا گفتگو می‌کند.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان در ایران و جهان اختصاص داره، توسط همکارم رویا کریمی مش تهیه میشه. این برنامه برای نخستین بار هر هفته در روزهای یکشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب در صبح و بامداد دوشنبه، چون همین مجله که شنوندهش هستیم، بازپخشش رو میتونید شاهد بشید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. بگذارید پیش از هر مقدمه‌ای به سراغ کامنت محمد علی از تهران بریم که برامون نوشته: ممنون از برنامه‌های خوب شما، اما این زن‌های خونه‌دار گوششون به این حرفا بدهکار نیست، ورزش رو دوست ندارن. خب ورزش و نقش اون در پیشگیری از سرطان پستان موضوع برنامه هفته گذشته بود، اما این هفته هم با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا از خبری بشنوید که البته شاید پیش از اون هم شنیده باشید: توقیف ماهنامه زنان امروز. تنها ماهنامه فمینیستی که در یک سال اخیر در ایران منتشر میشد و یکی از دلایل توقیف اون پرداختن به موضوع ورزش زنان و خواسته زنان برای ورود به استادیوم های ورزشی مطرح شد. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست. خانم کار، از نظر شما چرا مجله زنان توقیف شد؟
جمهوری اسلامی هیچ یک از مطبوعاتی رو که بخواهند با زبان مردم حرف بزنند، هم از زن و مرد و احیانا ایده ها و نظریه های مردم رو انتشار بدن، نمیتونه کنار بیاد. سقف تحملش خیلی نسبت به زنان پایین تر است از مسائل دیگه. اینا در همه دوره های بعد از انقلاب ما تجربه کردیم، ولی در یک دوران به خصوص بود که پیشینه همین مجله که حالا اسمش هست زنان امروز، به صورت ماهنامه زنان فکر میکنم از سال 1371 آغاز به انتشار کرد با صدری خانم شهلا شرکت و یک نگرش متفاوت از نگرش رسمی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد بدون اینکه به چارچوب‌های جمهوری اسلامی صدمه بزنه. در اون موقع 16 سال تحمل شد، ولی اون تحمل هم من شاهد عینی بودم که چه اندازه پرتنش بود و چه اندازه این مجله زیر فشار بود، هم از نظر مالی و هم از نظر امنیتی.
اما خانم کار، مجله زنان در دولت محمود احمدی نژاد توقیف شد و سردبیر و مدیر مسئول اون شهلا شرکت که البته سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز هم هست، هنوز فرصت نکرده تا در دادگاهی از اتهاماتی که علیه اون مجله شد دفاع کنه. به نظر شما اصلا انتشار مجله زنان امروز چه نیازی رو در جامعه امروز ایران برطرف میکرد؟
در این دوره خاص زنان ایرانی به شدت گرفتار نبود تریبون هایی هستند برای اینکه حرف هاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو طرح کنن. اساسا در خود مطبوعات غیر زنانه هم بحث های زنانه و مسائل روز زنان ایران قابلیت انتشار نداره. خیلی به ندرت روی مسائل عمده زنان اساسا تحلیلی اضافه نمیتونن بکنن مطبوعات، یا خطر نمیکنن به این منظور. بنابراین خب خیلی خیلی نیاز بوده و هست، نه فقط به یک مجله زنان امروز و بلکه به چندین مجله زنانی. اما جای خالی نشریات زنانه ای که بخواد مخاطبینش رو از تیپ‌های مختلف زنان و حتی مردان انتخاب بکنه، خالی بوده و هست.
اما خانم کار، اونطور که رسانه‌ها در ایران مطرح کردن و در صفحه فیسبوک مجله زنان امروز هم مطرح شده، یکی از دلایل توقیف مجله زنان امروز پرداختن به موضوع ازدواج سفید بوده، موضوعی که ماها در نشریات مختلف به اون پرداخته می‌شد و البته تنها قربانی اون گویا مجله زنان امروز بوده. آیا واقعا این مجله تابوهای این روزهای جامعه ایران رو شکسته بود؟
چند شماره خانم شرکت بعد از 7 سال سکوت و خاموشی و حسرت منتشر کرده، به نظر من بسیار محافظه‌کارانه بوده، برای اینکه نمیخواسته که دوباره گرفتار 7 سال سکوتی بشه که پشت سر داره. اما در همین حد تحمل نشد. علتش هم میشه رو حساسیت زائد الوصف مردان جمهوری اسلامی نسبت به موضوع زن هست و اون بخشی از مردان که این حساسیت رو دارن در ارکان مهم امنیتی و نظامی کشور، اینها دارای مقام و مسئولیت هستند و به سهولت میتونند باب بحث زنان امروز رو، حالا نه فقط مجله زنان امروز بلکه مشکلات زنان امروز رو ببندن.
چرا خانم کار؟ به نظر شما چرا حکومت مردان جمهوری اسلامی تمایل به انتشار مطالبی در مورد زنان رو ندارن؟
نمیخوان که یک بار دیگه مواجه بشن با اعتراضهای گسترده ای از طرف زنان، برای که همطور که میدونین همه حرکتهای زنان رو که خب گفته میشد بهش جنبش زنان، همه حرکتها رو تعطیل کردن و حالا بسیار نگران هستن که مبادا یک حرکت کوچکی مثل انتشار مجله زنان امروز منجر بشه به اینکه زنانی فکر کنن دوباره میتونن حرکتی رو سامان بدن و میتونن از مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خودشون حرف بزنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خب خانم کار، بیاین از منظر دیگری به این موضوع بپردازیم. همونطور که شما گفتین در 20 چند سال گذشته بعد از سال 71 و انتشار مجله زنان، تنها شهرها شرکت بوده که با انتشار این ماهنامه و بعد هم ماهنامه زنان امروز تلاش کرده مجله‌ای رو برای زنان ایرانی منتشر کنه که به حقوقشون علاقه‌مندن. در این فاصله زمانی ما شاهد انتشار چند شماره فصلنامه یا گاهنامه جنس دوم هم بودیم که خانم نوشین احمدی خراسانی از فعالان سرشناس مسائل زنان اون رو منتشر می‌کردن. اما چرا این مدت هیچ مجله مشابهی منتشر نشد؟ چرا دیگه فعالان حقوق زنان هیچ وقت وارد این عرصه نشدن؟
من تصور میکنم احتیاج به ریسک کردن داره، یعنی احتیاج به این داره که کسانی که روحیه خطر کردن دارن وارد این حوزه بشن. حالا از اسمایی که شما نام بردین بگذاریم، در جمع خوب زنان هم فکر خانم شهلا شرکت که پیشینه انقلابی هم دارن و ممکنه در حال حاضر تکیه‌گاه های حکومتی هم داشته باشن، بعضن فراوانن زنایی که میتونن تقاضای مجوز بکنن و میتونن یک نشریه ای رو برای جامعه متنوع ایران که یک جامعه حقیقتاً متکثر هست منتشر بکنن، ولی عموماً از خطر کردن گریزان هستند و خیلی شجاعت میخواد، برای اینکه بعضی وقتا مردانشون مانعشون میشد و بعضی وقتا خودشون ترجیح میدن که گرفتار این رفت آمدهای اطلاعاتی و افت و خیزهای امنیتی نشند. جز خانم شهلا شرکت ما اگر بررسی بکنیم نمیتونیم، مثلا خانم نوشین احمدی بسیار تلاش های دیگری هم کردن ولی نشریهشون نتونسته چنان تیراژی داشته باشه و چنان تأثیری داشته باشه که ماهنامه زنان داشت.
با همه اینا خانم کار نمیتونیم منکر تمام تلاشهای بقیه فعالان عرصه مطبوعات زنان باشیم.
خب خانم خراسانی انرژی خودشو در جاهای دیگه گذاشته و بسیار هم ریسک کرده، اما در حوزه مطبوعات ما نمیتونیم مطبوعات زنان ادعا بکنیم که کسی غیر از خانم شهلا شرکت در این حوزه ایستادگی کرده، برای اینکه بینش و نگرشش این بوده که زنان ایرانی لزوماً همه اونها دارای یک نوع تفکری که مثلا میشه گفت تفکر غالب فقهی در جمهوری اسلامی هست نیستن. این خلأ همچنان باقی است.
خانم کار، به نظر شما چرا هیچ نشریه دیگه نتونسته این وظیفه رو بردوش بکشه و در میان زنان راه پیدا کنه؟
ایران جامعه متحولیه، زنانش زنانی هستن که در تحولات اجتماعی همین 35-36 ساله بعد از انقلاب بسیار نقش ایفا کردن. خب نیاز دارن به غذاهای فرهنگی غیر از اون غذاهایی که فقط اونها رو میبره به سمت ارزش‌ها و شعارها. و به نظر من این در رو که دارن به شدت میبندن و نمیذارن روزنه باز بشه، در نهایت مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکنه حتی برای حکومت.
با سپاس از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا. زن اصلا رادیو فردا رو به خاطر بسپارید، با ما تماس بگیرید و در مورد موضوعی که مطرح کردیم نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینجا بعد نیست این رو اشاره کنم که هفته آینده قراره به موضوع حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بپردازیم. یکم شاید زود به نظر برسه، ولی فکر می‌کنم بد نباشه از الان به این فکر کنیم که آیا سهمیه بندی برای حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی لازمه یا نه. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.
این صدا صدای رادیو فرداست.